بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد بحث اخلاقی بشیم، درباره این رساله هایی که آقایون برای مسابقه فقهی نوشتن و امسال نهمین سال بود که ما این برنامه رو داریم ادامه میدیم، گفتیم روز شنبه آخرین روز باشه. حالا امروز آخرین روزه، تا شنبه هم تمدید شد که دیگه از یک شنبه به بعد پذیرفته نمیشه. عده زیادی رساله های متعددی نوشتن، تحویل دادن. هدف ما هم این است که فقط به درس قناعت نکنید، درس رو بخوانید، سرمایه‌ای بگیرید، بعد خودتون شروع بکنید به تحقیق و بررسی روی مسائل تا اون حالت اجتهاد از صورت تجزی حاصل بشه و انشاءالله ادامه پیدا کنند. برای اینکه آقایونم مطمئن بشن در بررسی اونها خلافی نخواهد بود، من دی روز اون هیئت بررسی رو طلب کردم، باشون صحبت کردم، دقت کامل کنید، حق کسی ضایع نشود. از نظر ادبیاتی که می نویسن، از نظر اقوال، از نظر استدلالات، از نظر احادیث، اسناد احادیث، خلاصه زحمت هایی که می کشن، برای هر کدام نمره ای قرار بدید و کاری کنید که این آیون که زحمت کشیدن به حقشون برسن و ما هم به هدفمون برسیم، که اینها انشاءالله میخوان راه بیفتند و با نوشتن این رساله ها برن به سوی اون بحث اجتهاد و انشاءالله بتونن تدریجن صاحب نظر بشن. یه نکته بود که لازم بود عرض کنم. نکته دیگرم این بشارت که تا آخر هفته آینده درس خواهد بود، و اینکه چهارشنبه 26 ذی الحجه است، 4 روز مونده به ماه محرم، ما تا چهارشنبه انشاءالله درس و ادامه میدیم. و اما بحث اخلاقی که داریم، هم بحث اخلاقی هم بحث روز، همش با هم قاطیه. باز از نهج الفصاحه است. اخیرا نهج الفصاحه را به صورت الفبایی در آوردن و ترجمهش هم کردن، کار خوبی انجام شده. برای اینکه آدرس بتونیم شماره احادیث رو بدیم، از همون الفبایی ما شروع میکنیم، که این حدیثی که نقل میکنم در باب الف حدیث شماره 7، حدیث پرباری است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود 4 چیز است: لا یدخل بیتن، داخل خانه ای نمیشه، واحدتون منها، هر 4 تاش لازم نی، یکیشم بیاد، اربعون لا یدخل بیتن واحدتون منها الا خرب، اون خانه ویران میشه، ولم یعمر بالبرکه، عمران آبادی و برکت در اون پیدا نخواهد شد. این 4 چیز کدامه؟ که یه دونش هم در یه خانه وارد بشه اون خانه ویران میشه، برکات از اون خانه برچیده میشه. الخیانتو و سرقتو و شرب الخمر و زنا، خیانت، سرقت، شرب خمر، زنا، چهار تا گناه کبیره است که یه دونش هم وارد خانه ای بشود اون خانه ویران میشه و آباد نخواهد شد، برکات برچیده میشه. دنیای امروز متاسفانه به هر چارتاش مبتلاست. از خانه در بیاییم به کل دنیا نگاه کنیم، در کل دنیا خیانت فراوان، چه خیانت ها، انواع و اقسام خیانت هایی که می کنن سر جای خودش. اخیراً آمدن یک شبه بیعهایی درست کردن برای کلاهبرداری از مردم. اون داستان به اصطلاح درآمدهای شبکه‌ای و هرمی، بعد از اون هم چندین بیع دیگر درست کردن در همین فضاهای مجازی، بازاریابی شبکه‌ای اون سر جای خودش. حالا چند تا بیع دیگر هم درست کردن که جز کلاه برداری هیچی نیست. قانع نیستن که به زور میبرن، میان یک شگرده هایی میزنن از این طریق هم ببرن. یکیش خیانته، دوم سرقت. این همه دزدی ها، اون هم کلان که در سطح جهان هست، اون هم شرب خمر و مواد مخدره، هر دو مسئله زنا و انحراف های جنسی به صورت های مختلف که در فضاهای مجازی هم تبلیغش می کنند که انسان شرمش میاد درباره اونها سخن بگی. اینا یکیش برای خراب کردن یه خانه یا یه جامعه کافیست. حالا چارتش بیاد باعث ویرانی مضاعف میشه و واقعا هم نگاه میکنیم دنیا ویران داره میشه. بیشترین ثروت های دنیا در طریق ساختن سلاح‌های مخرب مصرف میشه. اون مقدار که ثروت برای سلاح مصرف میشه در هیچ چیز نیست. گاهی یه هواپیمایی که میزنن در یه لحظه میفته، میبینید یه میلیارد قیمتشه. هم پول رو مصرف میکنن و هم محصولش رو مصرف میکنن، هر دو ویرانیه. ویرانیه دنیایی که این همه فقیر درشه. در هر سال میلیون ها نفر از گرسنگی در آفریقا میمیرن، فقط بر اثر گرسنگی. چقدر نیازمندانی هستند در سایر مناطق دنیا، بیمارانی که بر اثر گرسنگی نیست اما دوا نداره، کسانی که نمیتوانند بر اثر نداشتن تحصیل کنن. اینم یه ویرانیه. چرا از چتو نگذاشتی؟ تحصیلات، میگه پول نداشتی. بیمار چرا؟ پول نداشتی. خانه چرا تعمیر نشد و رو سر صاحبانش آمد؟ پول نداشتی. دنیایی که این همه نیازمند درش هست میان این کارو میکنن. و خدا چقدر درآمد داده. الان همین درآمدهای نفتی که در دنیا از تو، این عربستان سعودی خبیث اینها را در راه تخریب دنیا داره مصرف میکنه، اگر در راه عمران آبادی باشه چی میشه؟ در خود عربستان من خانواده های فقیری دیدم در نهایت فقر، در خود مدینه، خود مدینه که نباید توش باشه، نهایت فقر زندگی میکردم. یه بشکه گذاشته بود تو اون آلونکی که داشت برای آب، که معلوم میشد انشاء آب آبم نداره. و عجب این است که در کنار اون بعد هتل های کذایی، از اون بالای امارت طبقه چندم نگاه میکردی میدیم در اون کنار چه زندگی هست، و همه پولهاشو برای ویران کردنی دنیا داره مصرف میکنه. هر کجا ویرانی هست اینا هستن، هر کجا قتلی هست عربستان سعودیه، هر کجا خونریزی اختلاف اینا هستن. اینها و این مذهب جعلی وهابیت محمد ابن عبدالوهاب منحرف، واقعا پیغمبر اکرم است که امروز رو میدیده و در این حدیث داره بیان میکنه. چهار چیز است، اگر یکی از اینها در هر خانه ای وارد شود، آن خانه رو ویران میکنه و برکات برچیده میشه. در دنیا ثروت فراوانه، جوابگوی همه نیازمندان است. عیبش این است که اینها در جاهای مصرف میشه که مقربه. شنیدید اخیراً آمریکا به نام دفاع کردن و مبارزه با داعش رفته لشکر بعد سوریه رو بمباران کرد، 90 نفر در اونجا با بمباران کشتن. لشکری که مال دولت قانونی سوریه است رفته اون بمباران کرد. چقدر دروغ میگوین، چقدر خیانت میکنن، چقدر گناه میکنن، چقدر سرقت میکنن. و ما بقی بالاخره در چین دنیایی ما دو تا وظیفه داریم برادران عزیز و عزیزانی که از شبکه ولایت مستقیما میشنوید. وظیفه اول اون این است به اندازه توان امر به معروف و نهی از منکر کنیم. ما لا یدرک کله لا یترک کله. نگه دیگر آب از سال گذشته چه اقامت شد را، نه، ما وظیفمون این است به قدر توان امر به معروف کنیم. ولی یه نفر در حالی که با منطق اسلام میشد خیلی کارها کرد، خیلی از خرابی ها رو میشه جلوش گرفت. وظیفه دومونم واقعا دعا برای تعجیل ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافداه بکنیم. اون اصلاح کلی بدون ظهور ایشان نمی شود، ولی اصلاحات موضعی به اندازه‌ای که ما در توان داریم وظیفه ماست. کسانی فقط بیان دعایی برای تعجیل ظهور کنن، بهشون میگه آقا چرا این کار میکنی، چرا اون کار شد، میگه بگو امام زمان بیاد، امام زمان بیاد. اما شما هم وظیفه ای داری در این زمان غیبت، باید وظیفت انجام کنی، انجام دهی و جز سربازان اون حضرت باشی. حدیث رو تکرار میکنم و پایان به این بحث اخلاقی میدهم. اربع اون لا يدخل بيتا واحدة منها الا خرب ولم يأمر بالبركة الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا. این چارتام هر کدام شاخه هایی داره که دیگه وارد نشدم، شاخه های خیانت، شاخه های سرقت، شاخه هایش مواد مسکر و شاخهای زنا که اون هم شاخه هایی داره. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق بده بتوانیم وظیفمونو در این شرایط مخصوص دنیا انجام بدیم و با ذکر صلواتی بریم سراغ بحث فقهیمون. بحث ما در مسئله دوم از مسائل شرکت بود. مرحوم امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله در این مسئله دوم 5 حکم بیان کرده که نسبتاً احکام واضحی هست. حکم اولش این بود که افرادی که شریک در مالی هستند هیچ کدومشون بدون اجازه بقیه نمی توانند در آن تصرف کنند. به ارث بهشون رسیده هیچ کدام نمیتونن تصرف کنن مگر با اجازه همه. پسر بزرگتر نمیتونه، وصی نمیتونه، مالیس مشترک و همچنین بر اثر مزج اگر مشترک شده هیچ کدام بدون بقیه اذن بقیه نمیتونن. دلیلش هم 3 دلیل برای این معنا اشاره کردیم که باید تکمیل کنم نقائص شو. یکی اجماعی است که در این مسئله است، مسئله اجماعی است، همه میگن جایز نیست برای هیچ کس تصرف در مال مشترک بدون اذن همه. چرا؟ چون مشاع هر ذره ایش متعلق به همه است، همه باید رضایت بدن. دلیل دوم هم قبح این کار عقلن، ما حکم به العقل حکم به الشرع. عقل میگه این مال مشترکه، تو حق نداری در حق دیگران، این خانه مشترکه، تو آمدی نشستی خب اجازه باید بگیری، یا این اتومبیل مشترک است، تنها سوار بشی هر کجا دلت میخواد بری، قبیه. این جزء ما حکم ویل عقده و ما حکم ویل اقلائه، اقلائی از اهل عرف هم این کار قبیه می دانند و مجاز نمی دانند. سوم هم روایت، اون روایتی که من نقل کردم، بعد اون روایت خدمت شما که عرض کنم آدرسش رو از وسائلهای 30 جلدی دادم، شما از همون 20 جلدی میدیم، ولی جاهای متعددی ما درباره این روایت جستجو کردیم. 2 روایت بیشتر در این زمینه نداریم. یه روایت همان است که خدمتتون عرض کردم از ناحیه مقدسه ی حضرت ولی عصر الله نافدائه که محمد ابن عثمان امری یکی از وکلای اربعه نقل میکنه. این روایت در 3 جای وسائل است. یکی در جلد 6 در ابواب انفال باب 3 حدیث 6 ابواب انفال باب 3 حدیث 6 حضرت درباره جواب سوالی که شده بود از ناحیه مقدسه که بعضی ها اموال مربوطه به شما رو تصرف میکنن، اینا حکمشون چیه؟ حضرت مفصل جواب دادن. معلوم شد این سرقت از بیت المال از اون زمانم کم و بیش وجود داشته. اموال ناحیه مقدسه رو بعضی از فاسدان و مفسدان غارت میکردن. حضرت فرمود درباره این که سوال کردی، متصرفین در اموال ما بدون اذن ما، حضرت فرمود مال هیچ مسلمانی رو نمیشه بدون اذن تصرف کنن، فکیف به اموال ما. قال لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مال لنا یا فی مالنا. در مال ما دیگه به طریق اولا نمیشه تصرف کرد بدون اذن. این در جلد ششم بود. در جلد هفدهم هم کتاب القسم هم باب اول حدیث چهارم این نقل شده. همین حدیث صاحب وسائل اونجا ما آورده. و باز در جلد شونزدهم کتاب اطعمه و اشربه باب 63 حدیث 3 تا منبع شد. یکی جلد ششم باب انفال شد، یکی جلد هفدهم کتاب القصد شد، یکی جلد شونزدهم کتاب الاطعمه و الاشربه، همش از محمد ابن عثمان عمریه، از ناحیه مقدس است. یه حدیث. یه حدیث دیگری هم از امام حسن عسکری از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. حدیث طولانی هست. پیغمبر داره احتجاج میکنه بر مشرکین عرب، بر مشرکین عرب. میگه شما قبول دارید که این دنیا و هرچه در آن است مال خداست؟ میگن بله. میفرماید چرا بت میپرستید؟ لا یجوز لحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. بدون اذن پروردگار دارید تصرف میکنید و پرستش بت ها میکنید. یعنی حضرت با این حکم فرعی برای اثبات اصول دین استفاده فرمودن، برای مسئله توحید. عبارت اینه، یه تکش من میخونم البته مفصله. پیغمبر احتجاجی بر مشرکین عرب میکنه. قال، جاشو نگفتم، وسائل جلد 4 ابواب سجود باب 3 حدیث 27 جلد 4 ابواب سجود باب 3 حدیث 20 ببخشید حدیث 3 از باب 27 3 باب 27 پیغمبر اکرم به مشرکین عرب فرمود قال ارأیتم لو اذن لکم رجل بدخول داره، اگر کسی به شما اجازه داد داخل خانه‌اش بشید، یومن به عینه قبل روز چهارشنبه میتوانید، فقط علکم ان تدخلوها بعد ذلک، شما میتونید روز دیگر هم وارد اون خانه بشید به غیر امره. او لکم ان تدخلو له دارا اخرى مثلها به غیر امره. دو تا سآله. گفته تو این خانه میتونی وارد بشی امروز، آیا فردا هم میتونی وارد بشی؟ نه. گفته تو این خانه من میتونید وارد بشی، تو خانه دوم هم میتونید وارد بشی؟ نه. قالوا لا، این قالوا لا معنا داره ها، معنیش این است که مشرکین عرب هم میدانست که لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. مشرکین عرب هم از این حکم با خبر بودن. قالوا لا، گفتن نه. قال فالله اولا ان لا یتصرف فی ملکهی بغیر اذنه، خداوند اولاست از اینکه در ملکش بغیر اذنش بیایید و بت‌ها را بدون اجازه او بپرستید. این تصرف در ملک خداست بدون اجازه خدا. این که بعضی ها گفتن حدیث فراوانی در این مسئله، حدیث فراوانی نیست، همین دوتا حدیثه منده اینجا اونجا نقل کردند و با دقت ما به این چهار منبع رسیدیم، چهار جلد از وسائل، جلد چهار و جلد شش و جلد شونزه و جلد هیفده، دو تا حدیثه، یکی از ناحیه مقدس است، یکی هم از پیغمبر اکرم بود. به هر حال ما توانستیم با سه دلیل اولین بحث مسئله دوم رو حل کنیم. اما بحث دوم، پنج تا گفتیم حکمیشون بیان کرده، حکم دوم اطلاق داره، تمام شرکت ها رو میگیره، هر مال مشترک بدون اجازه و بدون قرار داد درش نمیشه تصرف کرد. اون روز هم عرض کردم، میان ازتون سوال میکنن خب پس این خانه مشترکه، از پدرمون مونده، ما وارثیم چیکار کنیم؟ یکی از برادران لج کرده میگه من راضی نیستم. گفتیم خب اینجا هم راه حل داره. اینا با کدام روایت مشهوره، چون شهرت بهش عمل کردند و در کتاب‌های فقهی مکرر نقل کردند، بنابراین اگر از نظر سند هم مشکلی توش باشه، شهرت جابر ضعف سند است. به هر حال اگر بیاد لج بکنه بگه من راضی نیستم، راه حل این است که اونا میروند و ساکن میشن با اجازه حاکم شهر و سهم او رو به عنوان مال الاجاره نسبت به سهم او میدن. اگر یه ششم در این خانه سهم داره، یه ششم مال الاجاره رو بهش میپردازن، بقیه هم از حقشون میتونن استفاده کنن. نمیشه خانه رو معطل گذاشت در حالی که نیازم دارم. و اما حکم دوم، اگر اذن احد مال آخر به جواز تصرف، اگر یکی از شریکین به دیگری اجازه داد، امام فرمودن یجوز للمعزون ولا یجوز للآذن، اونی که معزون اجازه بهش دادن میشه تصرف کنه، اما خود کسی که اذن داده اون نمیتونه در مال رفیقش تصرف کنه، مگر رفیقش بگه منم به تو اذن دادم، تو به من عز دادی منم به تو عز دادم. متقابلا اگر اون نگه فقط معزون حق تصرف داره، آذن حق تصرف، عز دهنده حق تصرف نداره، مگر اینکه متقابلا اونم اجازه بده. دلیل این چیه؟ دلیل همون ادله‌ای که آوردیم برای حکم اول در اینجا هست. من در اینجا این اصل رو هم عنوان میکنم، ما یه اصل اساسی هم اینجا داریم، اصل عدم جوازه. جواز باید با مقداری ثابت بشه، ولا اصل عدم جوازه. از کدام؟ همین عموم لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، این عمومی که از این استفاده میشود این اصله، بنای عقلا هم اصله، بنابراین اصل در اینجا عدم جواز الا ما خرج به دلیل. و اما حکم سوم، معزون میگن اقتصاد کنه به مقداری که بهش اذن دادن، کمن و کیفن. مثال برای کمیتش زدیم، اگر گفته من اجازه دادم یک روز استفاده کنید، دو روز نمیش، کمیتش تابع اذن آذنه، معزون تابع اذن آذنه. کیفیت، من اجازه میدم یه روز از این اتومبیل مشترک استفاده کنید اما داخل شهر، خارج نه، خارج نه. این کیفیته، یه روز دو روز نمیشه، کمیته. داخل شهر خارج شهر نمیشه، کیفیته. از نظر کیفیت و کمیت با تابع اذن عازم باشه. چرا؟ اصل عدم جوازی، الا ما خرج به دلیل. حکم چهارم و پنجم هم بگم این مسئله تمام بشه. و اما حکم چهارم این است که اگر اذن در شی بده، اذن در لوازم هم هست. ببینید، اجازه گاهی به دلالت مطابقی است، گاهی به دلالت تضمنی است، گاهی به دلالت التزامی است، اونم التزام بیین و غیر بیین. اگر به دلالت مطابقه اجازه بده عیب نداره، به دلالت تضمنی باشه بگه همه اینها رو میتوانی تصرف کنی، همه این کتابهای مشترک و خصوص این به دلالت تضمنیه، اون یکی به دلالت تضمنیه، گاهی به دلالت التزامیه، منتها التزام بیین. مثل همون مثالی که زدن، اگر گفت من اجازه میدم این خانه ای که متعلق به هر دومون هست شما ساکن بشی، ساکن بشی یعنی زن و بچت هم بیاری دیگه، مهمانم به اندازه متعارف بیاری، دوستان هم به اندازه متعارف بیان دیدن کنن، مریض شدی عیادتت بیان. التزام به شی، التزام به لوازمش هم هست. نمیشه بگن اجازه دادی خودت تنها بیا، زن و بچت تو خانه دیگری باشی، خودت اینجا باش، مهمانها جای دیگه باشن، معنی نداره. الالتزام به شی، التزامون به لوازمه، ولی این لازم لازم و یه نوع عرفی باید باشه، یعنی دست عرف بدن شک نکنه، بگه بله این لازم اونه. اگه گفت میتونی ساکن بشی، خب وضو هم میتونی بگیری، میتونی ساکن بشی نماز هم میتونی بخونی، میتونی ساکن بشی نهار هم میتونی، خب اینا همش لوازمه دیگه، سکونت لوازم داره. و اما چهارمین، پنجمین که آخرینه، این است که بله اگر جای دلالت التزامی روشنی نبود، مثل اینکه ما مثال زدیم اجازه رکوب سیاره مشترکه رو داد، این دلیل این نیست زن و بچت هم همراهت ببر، اجازه دادیم تو شهر استفاده کنی. البته دلالت التزامی داده، وقتی اجازه داد تو شهر استفاده کنی، خب جنسی هم خریده میخواد ببره منزل، اونم تو صندوق عقب میذاره، التزام میشه، التزام به لوازمه. اما دیگری هم همراه تو سوار بشود، این دلیلی نداره. میگن پنجمه این است که میگن المقامات مختلفه در این که التزام بشه، التزام به لوازمشه، مقامات مختلفه، بعضی جاها لوازم داره، بعضی جاها لوازم نداره، بعضی جاها کمتره، بعضی جاها بیشتره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. شنبه میریم مسئله سوم انشاءالله.